الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. شادی ارواح طیبه شهدا، گذشتگان خودتون، امام راحل رضوان الله علیه، عزیزانی که در حوادث اخیر در حج جان از دست دادند، اجماعا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خداوند تبارک و تعالی این سوال رو مطرح میکنه که آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند؟ پاسخی به این سوال داده نشده، چرا که این سوال در واقع به وجدان بشری متوجه شده، از وجدان بشری سوال شده و هر انسانی با مراجعه به وجدان خودش پاسخ این سوال رو میدونه که قطعاً کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند متفاوتند. دیشب اشاره کردیم که دانستن به تنهایی عامل نجات نیست، چه بس کسانی بودند که می دانستند و انکار کردند و همین باعث شد که گرفتار عقاب ابدی بشن. به تعبیر قرآن دیشب هم اشاره کردیم، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردند در حالی که یقین داشتن. در داستان ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه ابراهیم رو پرتاب کرد نمرود با منجنیق به سوی اون آتشی که از فاصله خیلی زیاد صورتها رو می سوزاند و به همین دلیل اینها مجبور شدن منجنیق بسازن تا ابراهیم رو بتوانند پرتاب کنند توی این آتش، که در روایت وارد شده این منجنیق به راهنمایی شیطان ساخته شد، و هر حال یک فکر شیطانی اونها رو راهنمایی کرد که چگونه این آتشی که برافروختند رو ابراهیم رو درش قرار بدن. و خب این هم البته خودش یک جنبه تبلیغاتی داشت برای سوزاندن یک ابراهیم، یک نفر آدم. چنین آتشی به این عظمت نیاز نبود، اما برای اینکه می‌خواستن این بزرگ جلوه کنه، قدرت نمایی کنند، آمدن و یک آتش این چنینی درست کردن. و بعد در این بودند که حالا چطور ابراهیم رو در این آتش قرار بدن، آتشی که از فاصله خیلی زیاد بنابر بعضی از روایات از کیلومترها شعله های اون صورتها رو می سوزند. مجبور شدند منجنیق بسازند و با اون پرتاب کنند ابراهیم رو. خب بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام رو پرتاب کردند، که حالا امشب دوباره به این داستان برمی گردیم، و بعد اون معجزه الهی اتفاق افتاد، این آتش 3 روز همچنان شعله ور بود و کسی نمیتوانست به اون نزدیک بشه. این قسمت شاهد الان منه. بعد از 3 روز روایت داره وقتی که نمرود آمد و دید ابراهیم علیه السلام در میانه این آتش سالم و سرحال نشسته، گفت اگر کسی سزاوار خدایی باشه همین خداوند ابراهیمه. اینو گفت، یعنی دانست، اقرار کرد به خدایی خداوند ابراهیم، ولی با این همه ایمان نیاورد و ابراهیم رو از سرزمین خودش اخراج کرد. که حالا اینجا داستانی داره که ابراهیم رو اخراج کرد و خواست که اموالش رو به او نده. حیواناتی داشت ابراهیم، گله زیادی داشت. ابراهیم به کسی مراجعه کرد، او آمد و به نمرود گفت که ابراهیم میگوید اگر شما میخواهید این گله و ثروت من رو به من ندید، اون عمری رو که من در این سرزمین سپری کردم به من بدید. بعد نمرود گفت ما که نمیتونیم عمرش رو بهش برگردونیم، پس اموالش رو بهش بدیم. خب در این داستان این قسمت نقل شده که نمرود وقتی آمد و دید که بعد از 3 روز در این آتش سوزان ابراهیم همچنان زنده و سرحال نشسته، گفت اگر کسی سزاوار خدایی باشه خداوند ابراهیمه. اما اون ایمان نیاورد، فهمید، دانست، ولی ایمان نیاورد. دیروز اشاره کردیم معیار ایمانه و ایمان در عمل خودش رو نشون میده. توضیح دادیم که وقتی انسان ایمان داره رفتارش با کسی که ایمان نداره متفاوته. یک نکته باقی موند و اون این که علم مقدمه ایمان است. ایمان خودش رو در عمل نشون میده. انسان در واقع بر طبق ایمانش عمل میکنه نه بر طبق علمش. برای همین اون داستان رو عرض کردم که انسان میداند که شخص مرده کاری نمیتونه بکنه، اما چون باور نداره میترسه که شب تنها کنار مرده بخوابه. اگه باور داشت نمیترسید. حالا عمل خودش مقدمه علمه. واتقوا الله و یعلمکم الله. شما تقوای الهی داشته باشید، این مربوط به مقام عمل. خدا به شما میآموزه، معلم میشه خدا. به تعبیر روایات اگر به اونچه که میدانید عمل کنید، این تعبیر در روایات تکرار شده، اگر به اونچه که میدانید عمل کنید، که این معناش اینه یعنی باور کنید تا عمل کنید، شما را از اونچه که نمیدانید بی نیاز میکنه. ما حریصیم بر دانستن، در حالی که این دانستن عامل نجات ما نیست به تنهایی. اگر من بدانم، دیروز عرض کردم، دیشب بدانم و عمل نکنم معذور نیستم، در حالی که اگر نمیدانستم و عمل نمی کردم یه عذری می توانستم بیارم، بگم نمیدونستم. البته ندانستن، این که هی من میگم اگر نمیدانستم، شاید یه عذری می آوردم، به خاطر اینکه همیشه ندانستن عذر نیستا. ندانستن در جایی عذره که امکانی برای دانستن نباشه. اگر کسی امکان و ظرفیت و موقعیت دانستن داره و یاد نمیگیره، این عذر نیست، خودش یک تقصیره. به همین دلیل در روایت وارد شده که از بنده میپرسند چرا این کارو نکردی؟ جواب میده نمیدانستم. میپرسند چرا یاد نگرفتی؟ حلا تعلمت؟ چرا یاد نگرفتی؟ بنابراین صرف ندانستن عذر نیست. بله، یک کسی است امکان دانستن براش فراهم نیست، در سرزمین نیست، دسترسی نداره به جایی، نمیتونه مسئله ای رو که داره سوال کنه. او معذوره. اصطلاحا ما در فقه میگیم جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر معذوره، اما جاهل مقصر معذور که نیست هیچ. خود جهلش یک تقصیره. بنابراین این که دیشب گفتم یه وقت اشاره دوباره بکنم، اگر یاد گرفتیم و عمل نکردیم معذور نیستیم، معناش این نیست که پس اگر یاد نگرفتیم معذوریم. نه، در صورتی معذوریم که امکان یاد گرفتن برای ما نباشه، و الا اگر تقصیر کنیم، حسینیه هست، مسجد هست، اینترنت هست، امکان پرسیدن از کسانی که میدانند هست و ما نپرسیم، یاد نگیریم، اینجا معذور نیستیم. این که من یه عمر وضو بگیرم هنوز وضو گرفتن و بلد نباشم، در حالی که این همه آدم دوربر من هست که میتونم از اونها بپرسم و درست اونها به من جواب بدن، من معذور نیستم. من نمیتونم بگم من بلد نبودم، به من خواهند گفت خب چرا یاد نگرفتی؟ و این اعمال ولو به ظاهر کوچک و کم اهمیت ممکنه به نظر بیاد، اینها آثارش زیاده. ببینید، یه روایت داریم از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مضمون روایت اینه، حضرت می فرماین من بال و لم یتوضع فقط جفانی. کس که به اصطلاح فارسی ما بره دستشویی، وضوش باطل میشه. و لم یتوضع، بعدش وضو نگیره، فقط جفانی. حضرت می فرماین به من جفا کرد. خب لازم نیست آدم همه آنات روز شب وضو داشته باشه. اونجایی که وضو شرطه، مثلا در نمازه، مثلا در طوافه. اما حضرت تعبیرشون اینه، میفرمان کسی که وضوش باطل میشه، وضو نمیگیره، حالا به تعبیر ما با تسامح، فقط جفانی، به من جفا کرد. یعنی منی که اینقدر رحمت برای عالم بودم، این باب رو براتون باز کردم، منی که امکان رسیدن به معارف عالی، امکان رسیدن به مقامات بلند رو برای شما فراهم کردم، او برای ما آورد، راه رو برای ما باز کرد، روشن کرد. اگه شما اینقدر همت نداری، حضرت می فرماد که خب یه وضو چیه، یه صورتتو بشوری، دستاتو یه پا و سر رو مسح کنی، چند ثانیه طول می کشه؟ اینقدر همت نداری، فقط جفانی، جفا کردی به من. و خب این طهارت ظاهری، یعنی همین که آدم ظاهرا وضو داره، طهارت ظاهری، این مقدمه طهارت باطنی میشه. طهارت مراتب داره. قرآن در تعبیری میفرماد لا یمسه الا المطهرون. خب ظاهر معنا اینه، یعنی کتابت قرآن، اونی که فتوا میدن، فتوای کتابت قرآن رو میخوای مسح کنی باید وضو داشته باشی. خب بله، این یه مرتبه از مسح، مسح فیزیکی. کتابت قرآن، نوشته قرآن دستت بهش میخوره، وضو داشته باشی. اما حقیقت قرآن چی؟ مفاهیم قرآن چی؟ اونا طهارت نمیخواد؟ قطعاً طهارت میخواد. طهارت بالاتر از این طهارت ظاهری، طهارت دل. این طهارت ظاهری مقدمه اون طهارت دله. این که بعضی عوام میگن دلت پاک باشه حاجی، یعنی مثلا خیلی گیر نده، حالا ما نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، رعایت حجاب نمیکنیم، خمس نمیدیم، زکات نمیدیم، حج نمیریم، به وظائف عمل نمیکنیم، دلت پاک باشه. این حرفی که میزنه، این کسی که این حرفو میزنه خودش نمیدونه که گوینده این سخن شیطانه. این عین ناپاکیه. دلت پاک باشه. کدوم دلت پاک؟ اگه دلت پاک بود نماز بکندی، اگه دلت پاک بود خمس و زکاتتو میدادی، اگه دلت پاک بود روزه میگرفتی، اگه دلت پاک بود حجتو که وظیفته میرفتی انجام میدادی، اگه دلت پاک بود رعایت حجابتو میکردی، اگه دلت پاک بود دروغ نمیگفتی. یعنی چی این حرفو؟ اینا شیطانه. دلت پاک باشه حاجی. دلت کجا پاکه؟ عین نجاست این دل. شریعت رو زیر پا بذاری بگی دلت پاک باشه، مگه میشه؟ اصلا پا این شریعت آمده برای پاکی دل. دل با همینا پاک میشه، مگه میشه؟ مثلا شما دستتون رو فرو کنید در یک نجاستی، در یک قذارتی، با شیجه بزنی توی استخر نجاست، بعد بگی خب عیب نداره پاک باشه آدم. چی پاک باشه؟ خب تو عین نجاست رفتی، چی پاک باشه؟ این دل که ما اینقدر صحبتشو میکنیم با اعمال ما پاک میشه، با اعمال ما آلوده میشه. به تعبیری که حالا من نمیخوام شعرشو بخونم، تو مثنوی هست. خب این هر عملی که شما انجام میدی یه زنگاری، یه قباری اگر عمل نادرسته رو دلت مینشینه. و از اون طرف اگر عمل درست شد، کم کم دل درست میشه. حالا این مثلثی که از دیشب صحبتشو شروع کردیم، علم، ایمان و عمل. علم مقدمه ایمانه، ایمان موجب عمله، عمل خودش امکان علم رو برای ما فراهم میکنه. وقتی ما عملمون رو درست کردیم، اون طوری که باید به اندازه‌ای که میدانیم عمل کردیم، مقدمه میشه برای علم بالاتر. این علم رو کم کم به ظرفیت ما میدن و این علم رو میشه به دست آورد. دیشب عرض کردم یا شب قبل از اون، این علم، علم مدرسه و حوزه نیست. نمیگم علم مدرسه و حوزه بده، اون مقدمه است. اما این علم حقیقی ممکنه یکی مدرسه و حوزه نرفته و داره، و ممکنه یکی دانشگاه رفته، حوزه رفته، مدارک عالیه داره و این علم رو نداره. 30 سال قبل بالا سر حرم امام رضا علیه السلام نماز میخوندم، یه پیرمردی آمد نشست کنار دست من. وقتی نماز من تمام شد، به من گفت آقا من یک خوابی دیدم، میخوام اگر ممکنه شما تعبیر کنی. من اعتنا خیلی نکردم، چون پریشب عرض کردم اکثر خوابهای ما از قاس احلام، خوابهای پراکنده ایست که در واقع ذهن ما میسازه، ارزش تعبیر نداره اصلا. اینا شکممون پره، یه چیزایی میبینیم. صبح هم میاد حاجی آقا چی تعبیرش چیه؟ هیچی، شکم پر، هیچی. این پیر مرد آمد نشست کنار دست من، گفت آقا من یه خوابی دیدم میخوام به شما بگم. گفتم آقا جان من تعبیر بلد نیستم. گفت آقا حالا اجازه بدید من به شما بگم. گفتن آدم خوابشو به هر کسی نباید بگه، من میخوام به شما بگم. حالا من خیلی با بی‌اعتنایی گفتم حالا این پیر مرد چه خوابی دیده میخواد بگم. گفتم ابنه دیال خیلی اصرار کرد، من باش بگو. گفت آقا من خواب بودم، خورشید رو در خواب دیدم. از او سوال کردم شما کی هستی؟ در خواب به من گفت جناب عالی. بعد اینو خوند، اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. گفت این یعنی چی آجا؟ اینو که گفت من یک کمی دست و پامو جمع کردم. گفتم آقا جون این خوابو کی دیدی؟ گفت آقا من در یک جایی، آدرس داد من یاد نگرفتم، اطراف مشهد یک جایی پشت کوه یک روستایی رو آدرس داد. گفت من اونجا زندگی میکنم، مزرعه ما آبیاری داره، من برای آبیاری اون شبهایی که باید بریم نوبت آب ماست، من میرم اونجا تو مزرعه یه چند شبی اونجام. اون شبهایی که در مزرعه هستم برای آبیاری، شب تا صبح دعا میخونم، نماز شب میخونم. یه شبی که بعد از نماز شب و نماز صبح خوابیدم، این خواب رو دیدم. گفتم من تعبیر بلد نیستم، ولیکن این خوابی که شما میگی، اون خورشیدی که شما دیدی، به نظر من نورانیت نفس خودت بود که ازش سوال کردی کی هستی، جوابت داد جناب عالی، یعنی خودتم. گفتم اما این عبارت عربی که خوندی این آیه قرآنه. بعد براش معنا کرد، بعد نشست با من صحبت کرد اون پیر مرد. گفت آقا من الان حال ندارم، پیرم، ضعیف شدم، ناتوان شدم. قبلن که می آمدم امام رضا علیه السلام چند ساعت می ایستادم رو پا و زیارت و دعا می خوندم، اما الان دیگه پاهام توان نداره. بعد من دیدم این یه پیر مرد پشت کوههای مشهد در یه روستایی، نه کسی می شناختش. خب من در قوم شاگرد اعلام در سیر و سلوک و معنا بودم، دیدم این از خیلی از اونها خیلی خیلی جلوتره. بعد گفاره من مثلا بعضی چیزا که به هم دادن، بعضی مطالب یاد گرفتم، دیدم بهش یاد دادن. بعد وقتی میخواستیم جداشیم گفتش که آج آقا میرید قوم ما رو دعا کنید اونجا کنار حضرت معصوم سلام الله علیه. گفتم نه آقا شما باید ما رو دعا کنی. بعد اونجا شروع کرد به دعا کردن اون پیر مرد، دعاهایی که مثلا اگر یک عارف کاملی مثل حضرت امام یا مثل صدر المتعلهین اینها بگن ما تعجب نمی کنیم، میگیم خب اینا درس خوندن، فلسفه خوندن، عرفان خوندن، حدیث خوندن، قرآن خوندن، یه پیرمرد پشت کوه یه دعاهایی میکرد. من تعجب کردم مثلا این مفاهیم رو چطوری فهمیده، چطوری یاد گرفته. اینه آقا، عمل اگر کردی برای خدا اینا بهت داده میشه. اول مجلس من این آیه رو، این آیه آخر سوره کهف و هر شب میخونم، قل انما انا بشر مثلكم، تأکید بر این که انبیا و اولیا همه بشر بودن مثل ما. وقتی قرآن خطاب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید قل انما انا بشر مثلكم، بگو من بشرم مثل شما، دیگه بقیه معلومه همه بشرن مثل ما. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، به مقام وحی رسیده. عرض کردم تو این شبها که وحی مراتب داره، اون قله شما ممکنه نرسیم، پاییناش میرسیم. این پیرمرد رسیده بود، اون مشسفر ما که گفتم عراقی بود تو جبهه دیده بودیم، اون رسیده بود. تو خواب بهش آیات رو یاد میدادن حفظ میشد، دعاها رو یاد میدادن حفظ میشد. شنیدید شما کربلای کاظمی در قم بوده؟ بله. خب این علمایی که دیدنش، من ندیدم، نقل میکنن که وقتی یک سو آیات مختلف رو با هم مخلوط میکردن میخوندن، این تکه تکه جدا میکرد که این قسمتش مال فلان آیه فلان سوره است، این قسمتش درس نخونده. اینا قصه نیست، واقعیته. و اینا یه چیزی نیست که برای بعضیا بشه اتفاق بیفته برای شما نشه. شما میتونی اهل این معرفت بشی. راهش چیه؟ این آیه همین راه رو بیان میکنه. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. اولا توحید که یه مقداری تو این شبا صحبت کردی. فمن کان یرجو لقاء ربه، که حالا این رو اگر بشود فردا شب بیشتر صحبت میکنیم، کسی که حالا ظاهر معنا به روز قیامت ایمان داره، فلیعمل عملا صالحا، کار خوب انجام بدید، کار درست انجام بدید. البته کار خوب انجام دادن، کار درست انجام دادن علم میخواد. خوب دقت کنید، بعضیا یه کارایی میکنن، بهشون میگیم آقا چرا این کارا رو میکنی؟ میگه آقا ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. این حرف یه کمی سوء استفاده میشه گاهی وقتا. هر کار جاهلانه ای تا بهش میگه آقا این کار درست نیست، ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. این حرف درسته. گفت نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این حرف درسته. به قول علی ابن ابی طالب علیه السلام، کلمت حق ولی یراد به الباطل، یراد به الباطل، باطل باشه اراده میشه. این معناش این نیست که آدم هر کاری رو همینطوری بدون شناخت، بدون در نظر گرفتن جوانه به مسئله انجام بده. فلیعمل عملا صالحا، این عمل صالح رو باید یاد گرفت، باید تشخیص داد، باید فهمید. این علم میخواد. اگر ندارید، خب فرمود فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این یه قاعده است تو قرآن. اهل ذکر یعنی علما، یعنی کسایی که میدانن. به همین دلیل این آیه رو بهش تمسک میکنن در بحث تقلید. یعنی وقتی نمیدانید به کسانی که میدانن مراجعه کنید. شما یا خودتون اهل علمید، میتوانید از منابع استفاده کنید، یا نیستید، از این دو حال که خارج نیست. اگه هستید فبها برید از منابع درست به روش درست استفاده کنید. اگر نیستید برید از کسی که بلده بپرسید. تشخیص وظیفه کار آسونی نیست. باید جوانب مسئله رو دقت کرد. اگر دیدید مسئله پیچیده است زود اقدام نکنید. چه در امور شخصی چه در امور اجتماعی. جوانب مسئله رو دقت کنید. بعد یه کاری انجام بدید. اگر همه جهات رو رعایت کردید، تشخیص وظیفه دادید، عمل کردید، بله، اون وقت بگید ما مأمور به وظیفه ایم. اینجا درست. نه اینکه همینطوری چشم ببندی ندانسته یه کاری رو انجام بدی، تحت تأثیر یک حالت عاطفی یه تصمیمی رو بگیرید، یه کاری انجام بعد بگه ما مسئول نیستیم، مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. یعنی چی؟ یکی از جهاتی که خیلی دقت کنید، آدم بعضی چیزها رو خیلی انجام میده، بعدی بعضی وقتا بعضی ها میان به ما میگن آجا ما نمیدونیم یه گیری تو کارمونه، مشکلاتمون حل نمیشه. گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. گاهی وقتا این گیری تو خودته عزیزم. می آقا مشکل داریم. خب مشکل داریم، میدونی چرا؟ احتمال داره حقی رو پایمال کردی، دلی رو رنجوندی، خدایی نکرده آهی رو پشت سرت گذاشتی. از همه مؤثرتر آه پدر مادر. جوانها پدر و مادراتون رو احترام کنید. اختلاف نظر ممکنه باشه، طبیعیه. یه اصطلاحی هست به اصطلاح فارسی میگیم شکاف نسلها، حالا این تعبیر ترجمه انگلیسی gap of generationه. شکاف نسلها یه امر طبیعیه. هر نسلی بالاخره نسبت به نسل گذشته یک تفاوت‌هایی داره، یه نامه زیبایی داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام، من این نامه رو سالها پیش در یک جایی چند جلسه شرحش کردم، دوستان این نامه رو تدوین کردن به قلم یکی از شاگردان قدیم من، منتشر شده به نام من تحت عنوان با جوان تا آسمان. اونجا علی ابن ابی طالب علیه السلام، من در مقدمه اون نامه عرض کردم این نامه، نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام به امام مجتبی نیست. این نامه در واقع نامه نسل قبل است به نسل بعد، برای همه تاریخ، زمان هم نداره. تو اون نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام یک جمله‌ای به امام مجتبی می‌فرماید. می‌فرماد اگر تو به اون چه که گذشتگان انجام می‌دادند قانع نیستی و می‌خوای یه چیزی رو خودت تجربه کنی، عیب نداره. اما جوانب مسئله رو دقت کن. حالا من اینجا عرض می‌کنم دیگه، بقیه‌اش به نامه رو بخونید. شما اگر با پدر مادر اختلافی دارید، عیب نداره، طبیعی اختلاف نظر، ولی این به معنای بی احترامی به اونها، شکستن حرمت اونها. قرآن فرمود ولا تقل لهما اف، دیگه پایین ترین سطح مثلا حالا تعبیر غیر مؤدبانه به پدر و مادر اینه که بگید اف. قرآن نهی صریح کرد. شما وقتی دل پدر مادر رو میرنجانی، ولو اونا دعاتون میکنن، اونا که دوستتون دارن، دلشون نمیاد که شما رو نفرین کنن، ولی وقتی میرنجانی اثر طبیعی داره، اثر وضعی به اصطلاح ما میگیم، اثر طبیعی داره، مشکل پیدا میکنی تو زندگی. دل پدر مادرها رو نرنجونید، اینها رو نرنجونید. البته پدر مادرام رعایت بچه ها رو میکنند انشاءالله. بالاخره جوان ها هم برای خودشون احساس شخصیتی میکنن، دوست دارن اظهار نظر کنن، دوست دارن بعضی کارها رو انجام بدن. پدر و مادر با رعایت جوانب باید اجازه بدن اونها مازاد باشن. حق الناس، هزار رکعت شما نماز بخون حق الناس بر گردنت باشه هیچ اثری نداره. تو حق الله خدا خیلی راحت میبخشه. فلیعمل عملا صالحا، این عمل صالح هم رعایت حق الله هم حق الناس. حق الله رو خدا زود میبخشه. البته این معناش نیست حق الله رو رعایت نکن، نماز تو نخون، روزه تو نگیر، نه، رعایت کن، ولی حق الناس خدا نمیگذره، حق مردم. خدا نکنه حق الناس به گردن ما باشه. حاج آقا مگه ما حق الناس به گردنمونه؟ ما پول مردم رو خوردیم؟ نه. پس حق الناسی به گردن ما نیست؟ چرا؟ بدترین حق الناسی که معمولا ما به گردنمونه میدونی چیه؟ ما دزدی معمولا نمی کنیم انشاءالله، کم فروشی نمی کنیم انشاءالله. توی بازار خیلی اصلا الله اکبر دروغ نمیگیم، کلا نمیذاریم، اینا رو رعایت میکنیم انشاءالله. نکنه خدایی نکرده رعایت نکرده بگیم میام هیئت درست میشه، یه یا حسین بگی درست میشه، هرچی خوردی حلال میشه، همچی خبری نیست. اما ما یه چیزی رو خیلی کم رعایت میکنیم. ببینید شماها قطعا هیچ کدامتون دست به جنایت نزدید، کسی رو تا حالا نکشتید و انشالله هرگز چنین گناهی از شما سر نخواهد زد. اما توجه داشته باشید تعبیر است حرمت عرض مؤمن، آبروی مؤمن که حرمت دمه، مثل احترام خونشه. ماها حاضر نیستیم یک کسی رو بکشیم، مگه میشه؟ ولی چقدر راحت احیانا آبروها رو از بین میبریم. حق الناس بزرگی که به گردن ماست این آبروی مردمه. خیلی دقت کنید، هر خبری رو هر چیزی رو نقل نکنید، به خصوص وقتی آبروی کسی در میانه. اصلاً آقا این زبون رو نگه دارید. روایت داره که هر روز صبح زبان رو میکنه به اعضا و جوارح، میگه کیف اصبحتم، چگونه صبح کردید؟ به قول فارسی یعنی حالتون چطوره، خوبی؟ جوارح جواب میدن اگه تو بذاری آله، اگه توی زبان بگذاری ما حالمون خوبه، اگه تو ما رو گرفتار عذاب و عقاب نکنی. این زبان، این زبان میشینیم همینطوری لقلقه یه چیزایی میگیم. فلیعمل عملا صالحا، دقت کنیم تو رفتارمون. نمازمون انشالله میخونیم، روزمون انشالله میگیریم، اگر حج بر ما واجب شد بهانه نمی تراشیم میریم، خمس و زکات اگر به گردنمون هست می پردازیم، اینا به جای خود. حق الناس، حق الناس، حق الناس، اون مهمه. و اونی که ما خیلی کم رعایتش خدای نکرده ممکنه بکنیم همین آبروی مردمه، که انشالله دقت بیشتر می کنیم. اگر تا الان کم دقت کردیم انشاءالله خداوند توبه ما رو میپذیره، ما رو میبخشه. البته اگر حق الناس باشه خب رضایت مردم باید به دست بیاریم و این گاهی وقتا مشکل میشه. و انشاءالله این مجالس، مجالس ذکر، مجالس یادآوری، مجالس اصلاح. دهه تموم میشه انشالله. عزیزی که روز اول آمد اینجا با روز دهم که از اینجا میره بعد از عاشورا، یک تحول اساسی درش پیدا شده. انشالله امام حسین یه نگاه دیگه بهش میکنه. انشالله امام زمان عجل الله فرجه و شریف یک جور دیگه اینو نگاه میکنه و انشالله تو لیست اونهایی که حضرت دعای خاص براشون میکنه قرار میگیره انشالله. خداوند انشالله به همه ما توفیق بده در دنیا و آخرت از اهل بیت آنی و کمتر از آنی جدا مباشیم. بر محمد و آل محمد صلوات. امام حسین علیه السلام نمونه انسان کامله. ما اگر میخوایم یه الگویی که ببینیم چجوری باید آدم باشه، چطور باید رفتار کنه، چطور باید صحبت کنه، این الگوی کامل امام حسین علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرات معصومین علیه السلام، اینا همه الگو هن برای ما و ما باید به اینها به نگاه یک الگو از روز اول هی تأکید میکنم نگاه کنیم، نه به نگاه یک موجودات دور از دسترس که فقط برای اینکه ما گریه کنیم و حوادثی که بر اونها اتفاق افتاده یادآوری کنیم بهشون نگاه میکنیم. نه، خب عرض کردم دیشب امام حسین علیه السلام و امام مجتبی، این دو برادر خیلی برادران دیگه. این برادری که میگن، دو تا انسان کامل، دو تا معصوم، برادر، چه برادری؟ یعنی شما هر چه در مفهوم برادری، اخوت شنیدید و بتوانید تصور کنید بالاتر از اون در این دو بزرگوار هست. اختلاف سنشون هم کمه، عرض کردم به نقل بسیاری 6 ماه، کمتر از 1 سال، 6 ماه اقل الحمل، اقل به اصطلاح فصل وجود. خب امام مجتبی علیه السلام که دیشب اشاره کردم به داستان شهادت اون بزرگوار، سال 50 هجری از دنیا رفت، یعنی شهید شد. میدانید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سال 10 هجری از دنیا رفتن. علی ابن ابی طالب علیه السلام 30 سال بعد از اون بر محمد و آل محمد صلوات. حضرت آیت الله دوری تشفا بردن، من یک جمله عرض کنم، میخواستم مطلب دیگری بگم برمیگردم. به شما یه نعمتی داده شده در عراق، وجود این مبارک آقای دوری حفظه الله هست که ما بیش از 20 سال از خدمتشون ارادت داریم و ایشون، حالا من جلوی روشون عرض میکنم ولی واقعیتی است برای شماها میگم، که ما در این 20 سال جز خیر و تقوا و افتادگی و تواضع و فضیلت و علم و خلاصه حسنات از ایشون ندیدیم و ایشون در صحنه‌های مختلفی ما خدمتشون بودیم در جاهای مختلفی و واقعا این نعمتی است عراق داده شده. انشالله که رفقا قدر بدانند، عراکی‌ها قدر بدانند، به خصوص جوان‌ها از وجود ایشون استفاده کنند. ایشون کسی است که از گذشته، از شاید 40 سال پیش بیشتر، بالاخره جوان‌ها به ایشون دائم مراجعه می‌کردند و ایشون استاد جوانان اون روزگار و نسل‌های بعد بوده و الان با تجربه طولانی در زمینه‌های مختلف تو این استان منشأ خیر و برکت هستند ان شاء الله. دوستان از وجود ایشون ان شاء الله بهره کافی رو خواهند برد و از فضایل ایشون ان شاء الله بهره مند خواهند شد. بر محمد و آل محمد صلوات. بله، عرض می‌کردم امام مجتبی علیه السلام در سال 40 هجری، زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید، به امامت رسیدن. 10 سال ایشان در این مقام بودن. در سال 50 این بزرگوار به شهادت رسید. یعنی زمانی که امام مجتبی از دنیا رفتن حدوداً سنشون 46 سال بود، چون ایشون تقریباً عرض کردم کمتر از 1 سال با امام حسین اختلاف سن دارن، حالا بنابر روایات 6 ماه. بنابراین امام مجتبی خیلی جوان از دنیا رفته. البته اینو توجه داشته باشید، بین سال 50 که امام مجتبی به شهادت رسید تا محرم 61، در واقع سال 60، 10 سال بعد، این دوره دوران امامت امام حسین علیه السلام. پشت در این دوران امامت امام حسین که در واقع در این 10 سال در دوران حیات معاویه هست، شما امام حسین رو میبینید که هیچ اقدامی نمی کنه. تو این دوران خیلی ها به امام حسین علیه السلام مراجعه میکردن که شما یه کاری بکنید. امام مجتبی علیه السلام اون صلحی که منعقد کرد، که اون صلح رو نفهمیدند اونها در اون زمان و می آمدند. عرض کردم دیشب امام مجتبی خیلی مظلومه، هم بین ما شیعه ها متاسفانه مظلومه. خب این اصحابش، یارانش می آمدن و خطاب های زشت به حضرت می کردن، خطاب می کردن به اون بزرگوار یا مذل المؤمنین، تو باعث ذلت مؤمنین شد. نمی فهمیدن، شعور نداشت که امام حسن چه کرده که در اون کتاب صلح امام حسن علیه السلام که مقام معظم رهبری ترجمه کردن سالها قبل از انقلاب، اونجا یک بحثای خوبی در این زمینه مطرحه. امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن علیه السلام که به امامت رسیدن، همون روال رو ادامه دادن، هیچ اقدامی نکردن و هرچه هم گفتند حضرت فرمودند که نه، کاری که برادرم کرد من نقص نمی کنم. البته بعد از معاویه و آمدن اون کسی که در واقع کل اسلام با آمدنش به خطر افتاد، یعنی یزید، خب داستان عوض شد. حالا امام مجتبی علیه السلام 10 سال پیش از واقعه کربلا به شهادت رسیده، ولی هنوز بچه های کوچکی داره و عرض کردم این دو برادر، هرچی شما در مورد برادری تصور کنید بالاتر از اونها بین این هاست. اینها یک جانن در دو بدن. خب این بچه ها تحت نظارت امام حسین علیه السلام هست. تو واقعه کربلا که شما میبینید فرزندان امام مجتبی علیه السلام کنار امام حسین علیه السلام، داستانش اینه. اینا بعد از شهادت پدر در واقع تحت حمایت و حضانت عمو دارن زندگی میکنن. خب فرزندانی داره امام مجتبی علیه السلام که در داستان کربلا در نقلهای مختلف این فرزندان متفاوت در موردشون گفته شده. مثلا یک فرزندی نام برده شده به عنوان عبدالله. این فرزند در بعضی نقلها بزرگتر از قاسم ابن الحسن معرفی شده و قبل از او طبق بعضی نقلها به شهادت میرسه. یه فرزندی دیگری است، باز او هم عبدالله ازش نام برده شده. این رو شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکنه. این چراغا رو خاموش کنه. این نقل نقل غیر شیخ مفید ظاهرا نیست، ایشون این رو نقل کرده. مرحوم عاشق عباس هم از شیخ مفید نقل میکنه که یک عبدالله ابن الحسنی دیگری است ظاهرا. البته این که امام حسن دو تا فرزند به نام عبدالله داشته باشن تعجبی نیست. امام حسین علیه السلام فرزندانشون همه علی بودن. بر همین اونی که بزرگتر بود میگفتن علی اکبر، اون که از همه کوچکتر بود علی اصغر، و اون امام سجاد علیه السلام علی اوسط. همه اینا علی بودن. بنابراین این که امام مجتبی علیه السلام دو تا فرزند به نام عبدالله داشته باشه این بعید نیست. شیخ مفید این قصه رو نقل میکنه. شیخ مفید شیخ بزرگ طائفه شیعه است، عالم بزرگی است که حق گرانی بر تاریخ تشیع تا قیام قیامت داره. شاگردان بزرگی مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی از محضر او برخاستند، کسانی که در واقع علم شیعه مرهون اونهاست. این بزرگوار در کتاب ارشاد این داستان رو نقل میکنه. نقل میکند که اون لحظه ای که امام حسین علیه السلام تنها شد دیگه هیچ کس نبود یاری کنه امام حسین رو، این عبدالله ابن حسن که در تعبیر نقل ایشون این است که هنوز به نزدیک سن بلوغ نرسیده، 10 ساله، یعنی اون زمانی که امام مجتبی به شهادت رسیده تازه به دنیا آمده، یا شاید بعد از شهادت پدر به دنیا آمده و اصلا توی دست امام حسین هم بزرگ شده. این میاد، خب این بچه است، خیلی کوچکه، میاد به یاری امام حسین علیه السلام. اونجا داره مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که حضرت به زینب سلام الله علیها، این بانوی بزرگ کربلا، ام المصائب، نهیب میزنه بگیرش، نگهش دار. زینب سلام الله علیها این بچه رو میگیره. بعضی گفتند، این در عبارت شیخ مفید نیست، ولی بعضی گفتند که زینب سلام الله علیها بچه رو میگیره. بچه داره تقلا میکنه که از دست عمه خودشو نجات بده. زینب به او میگه عزیز دل کجا میری؟ عبدالله ابن حسن جواب میده عمه جا صدای مظلومیت عمو رو نمیشنوی؟ هیچکی نیست یاری کنه. زینب اون رو باز میخواد نگه داره. شیخ مفید نقل میکنه که این بچه یه لحظه یک دفعه از دست عمه خودش رو فرار میده، میاد به سمت امام حسین علیه السلام. ظاهرا اون لحظه ایست که امام فرمود هل من معین یعیننی. بعضی گفتن این بچه داد میزده، عمو جان من آمدم آمدم. این بچه میدوه به سمت حضرت. خب این بدون لباس جنگی، بدون ابزار جنگی آمده همینطور به سوی عمو. اینها چه موجوداتی بودند خدا میدونه. حمله میکند کسی، این بچه وقتی میبینه یکی داره حمله میکنه به سمت عمو، هیچی نداره که دفاع کنه، این دستشو میاره بالا. تنها چیزی که داشته برای دفاع از عمو، دستشو میاره بالا، این شمشیر میاد این دستو قطع میکنه، به پوستی آویزون میشه. بگه عمو جا ببین، اینجا حضرت دست نوازشی میکشن بر سر عبدالله، میفرمان عزیز دل، جان عمو، الان به اجداد طاهرینت ملحق میشی، الان کنار اونا قرار میگی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.